بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم وفقنا ووفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح جلسه سیونهم از گفتار درسی کتاب آداب الصلات امام خمینی فصل ششم در تطبیق است. منظور از تطبیق یعنی این که ما بیاییم بعد از اون که در جلسات گذشته راجع به فضائل قرآن ایشون صحبت داشتن و اینکه ایشون وارد عموم آیات قرآنی شدن از این جهت بود که فرمودن ما در 17 رکعت نماز یومیه و همچنین اگر اضافه کنیم نوافل رو که اونها هم 34 رکعت هست، ما سوره حمد و بعد از اون یه سوره حالا از سور طوال یا از سور قصار بعد از حمد قرائت میشه. خب این همه قرائت سوره های قرآنی که حالا اگر ما حساب کنیم تو هر رکعتی دو تا سوره از قرآن قرائت میشه، فقط نماز یومیه رو حساب کنیم ببینید چقدر میشه، حدوداً 1020 مرتبه میشه. خب این خیلیه. ما چون با قرآن سر کار داریم تو نمازمون، فرمودن که بیاییم راجع به اصل قرآن و عظمت قرآن و فضائل قرآن و موانع و حجابهایی که در نفس پیدا میشه ولی جلوگیری میکنه از فهم کلام الله مجید، از فهم فرموده های خدا، اینها رو باید کنار بزنیم تا درست بتونیم هدف خدا رو از این معانی که وارد شده به دست بیاریم. ایشون راجع به تطبیق عموم قرآن بر مراتب نفس انسانی، اینکه هر سالکی در هر درجه‌ای که هست وقتی این قرآن رو میخونه نباید اکتفا کنه به همون روحانی ظاهر و حتی نباید اکتفا کنه به این که ترجمه این آیات یا معانی تفسیری این آیات رو متوجه بشه، بلکه نظر ایشون اینه که تطبیق عملی، عرفان عملی، یعنی بیم ببینیم که ما از نظر رفتار، گفتارمون، اعمالمون، زندگیمون کلن با قرآن تطبیق کنیم، بیدیم چقدر ما نزدیک شدیم. حالا یه نمونه رو من خودم عرض میکنم بعد از اون که مقدار از عبارت کتاب رو هم میخونیم. ببینید شما این در سوره هم یه جمله داره خیلی مورد توجه بزرگان و اولیاء الله قرار میگیره و اون جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین، این که شما منحصر کنی معبود رو در خدا، منحصر کنی مستعان رو در خدا، مستعان یعنی اون نیرویی که میخوای ازش استعانت و کمک بگیری فقط خدا باش، چون ایاکر جلو گفته خدا. وقتی مفعول جلو بیاد، فاعل جلو بیاد، اینا حصر رو میرسونه. در ادبیات عرب گفته شده، خب شما میگی من خدا را، ایاکه یعنی خدا رو عبادت میکنم، ایاکه نستعین باز معنیش هم اینه که خدا را کمک میگیرم. ولی اگر در عمل مخالف این آیه را عمل کنی، یعنی استعانت شما رو جیب پول خودت باشه، استعانت شما روی قوای بدنی شما، استعانت شما از هر قوای بجز خدا، این چی میشه؟ اینجاست که وقتی حضرت امام میفرمایند باید تطبیق کنی، یعنی باید اینقدر یک آیه قرآن رو بخونی و بخونی با خودت ور بری تا اون مفاهیم و معانی اون آیه در خود شما تطبیق کنه. خب یه مسئله اینه که ما باید یه تزکیه نفس داشته باشیم، اون رذایل درونی که مانع هست اونا رو پاکش کنیم تا بتونیم از نور قرآن استفاده کنیم. این مسئله مهمه. خب بعد بنامونه بر این بذاریم که وقتی میخواییم قرآن بخونیم، نماز بخونیم، آثار اون باید در ما پیدا بشه. یکی هست که به عنوان یک تکلیف میخواد انجام بده تکلیف را، نماز واجب تکلیف داره، حالا نماز مستحبی هم محبوبیت داره دیگه، مستحب یعنی محبوبیت داره، اونها را هم میخوام انجام بدیم، قرآن هم میخونیم همینطور برای استحبابش. ولی این که حالا من میخوام که در خودم اون آثار قرائت و کلام الله رو در خودم پیدا کنم، چقدر من مصداق این آیات هستم، این یه مطلب دیگریست که عرض کنم که متطلبات خودش رو میطلبه و ما باید رو اون کار کنیم. این نظر امام اینجوره. حالا وقتی ما میایم ایاک نعبد و ایاک نستعین 510 مرتبه در نماز واجب در یک ماه ما این رو تکرار میکنیم، خب نباید این تکرارها در قلب ما، درون ما، باطن ما اثر خودش بکنه؟ حال نمیگیم در ظرف یه روز، در ظرف یه ماه، نگوی ما، دو ماه، یه سال، چند ساله که داریم میخونیم. خب چقدر ما تونستیم که بتونیم خودمون رو از این که حول و قوه جز حول و قوه او وجودی نداره در خارج، جز حول و قوه، لا حول ولا قوت الله، تو نمازم که میگیم به حول الله و قوتی اقوم و اقوم، استعانت رو در اون منحصر کنیم و نظر به اسباب نکنیم. درست ما تو دار اسباب زندگی میکنیم، اسباب مسببات دور ما پره از اسباب و مسببات. خب ما یه چشم حقبین میخواییم، یه چشم توحیدی میخواییم، یه معرفت توحیدی که این اسباب بابا از خدا درست شده دیگه، شما یه اسنادش بده به خدا، چرا نظر مستقل و این اسباب نگاه میکنی؟ اصلا اونایی که اهل فنا هستن سبب رو نمیبینن، در رازقیت فقط رازقیت خدا رو میبینن، در همه صفات فقط او رو میبینن، نظر حضرت امام هم همینه. خب پس ما وقتی میگیم ایاک نستعین ایاک نعبود، این یا آیات دیگری که همه اینها مخاطبش انسان هستن، و برای اینکه خب این انسان درست عمل کنه و درست خودش به کمال برسانه، به این منظور بوده. در صفحه 253 در موضوع ادب تطبیق، اینکه ما مؤدب باشیم به آداب الهی و تطبیق بدیم فرمودهای خدا رو رو خودمون پیاده کنیم، میفرماید انسان با ارتیاضات قلبیه میتواند مظهر اسماء الله و آیت کبرای الهی شود و وجود او وجود ربانی و متصرف در مملکت او و در دست جمال و جلال الهی باشد. خب کلمه ارتیاضات قلبیه کم کلمه نیست. این که شما بخواید دلت رو قلبت رو ریاضت بدی، خب باید از خیلی از شهوت ها و هواها باید اینها رو کنار بزنی تا اون ریاضت حاصل بشه، مخالفت با نفس حاصل بشه و دل نورانی بشه. اون وقت شما خواهی فهمید که مظهر اسماء الله هستی و آیات کبرای الهی هستی، میفهمی که خلیفت الله هستی، میفهمی یعنی که ولقد کرمنا بنی آدم. این فقط برای بنی آدمه، حتی برای جنی های مسلمون مؤمن هم نیست. خب بابا اونا مخاطب قرآن هست. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اما مقام خلافت اللهی رو به ابن آدم دادن، به انسان دادن، به شما دادن. شما مخاطب این آیات هستی. لذا حضرت امام میفرماید باید در شما جمال جلال ایجاد بشه، مظهر جمال خدا باشی، مظهر جلال خدا باشی. بعد فرمودن در حدیث قریب به این معناست که همان روح مؤمن اتصالش به خدا شدیدتر است از اتصال شعاع شمس به آن. یعنی شمس آفتاب میبینی که خب یه شعاعی داره، تابشی داره، میره تو اتاق میبینی که از پشت شیشه پنجره این شعاع افتاده داخل اتاق، بعد پیگیری میکنی که بابا از کجا من آفتاب نمیبینی. بعد که پیگیری میکنی بله آفتاب آسمون از اونجا این شعاع حاصل شده، اینه کجا میزنیش؟ میزنیش به همون آفتاب، میگه این شعاعها همه از اونجا صادر شده. حالا اینجا هم در این روایت فرموده که شما باید اتصالت به نور اللهی که الله نور السماوات و الارض از این شعاع آفتاب به آفتاب باید نزدیکتر باشی. خب این روایت رو ائمه فرمودن، در پاورقی هم مدرک ذکر شده. همانا روح مؤمن اتصالش به خدا شدیدتر است از اتصال شعاع شمس به اون. و در حدیث صحیح وارد شده، دیگه صحیح رو وقتی مجتهد بگه یعنی سندش دیده دیگه، تمومه دیگه. بنده چون با نافله به من نزدیک شد او را دوست دارم، و چون دوست داشتم او را من گوش او شوم که با اون میشنود، و چشم او شوم که با اون میبیند، و زبان او شوم که با اون نطق میکند و دست اون شمم که با اون عکس میکند. خب این یعنی چه؟ اینو همین مورو منبر بگیم شما بشنوید، یا اینا یه واقعیتی داره، یه حقیقتی داره این حرفا؟ حقیقتش باید در من شما ظهور پیدا کنه، یا این که در میفهمن درباره حضرت علی که خب شنبه آینده هم میلاد این بزرگواره، درباره علی آمده علیون عین الله، علیون ید الله، علی چشم خدا، علی دست خداست. یعنی چه؟ خب کنایه از قدرت، کنایه از اون معرفتی است که در وجود این شخص شریف هست. آیا این مخصوص علی است؟ آیا این حرفا همه مخصوص ائمه است؟ ما اشکاریم؟ مگه ما شیعه ائمه نیستیم؟ مگه پیروانش نیستیم؟ یعنی برای ما مقدور نیست یا مقدور هست؟ ما خورده فکر کنیم که آیا ما در این جهان داریم اولیاء الله غیر معصومی؟ داریم کسانی که استاد کامل واصل عارفی باشه که این عرض کنم مجاهدت ها کرده، استاد دیده، شب بیداری کشیده، زحمت ها، ریاضت ها، تا اینکه شده یک عارف کامل؟ درست؟ خب حالا عارف رو فقط پیغمبر و آل پیغمبر بگیم، یا تو اصحابشون هم پیدا می شده؟ ابوذر نبوده، مقداد نبوده، کمیل نبوده، هجر بن عدی نبود، بگیر و برو دیگه. الان هم هستن، الان هم اساتید اخلاق داریم، عرفان داریم، بزرگانی داریم. توجه کردید؟ خب اونا چجور رفتن راه رو که ما میگیم ما نمیتونیم، ما نمیتونیم، نمیشه، این مخصوص یه افراد خاصیه، حرفی که بعضی ها میگن دیگه، ولی هیچ سندی نداره این حرف، هیچ پایه ای نداره اصلا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. حضرت امام میفرمایند این برای پیغمبر آل پیغمبره، یا این برای عموم مؤمنینه؟ خب اگر برای عموم منم یه نفر دیگه مصداق این آیه هستم، لذا میفرماید با خودت تطبیق بده ببین چقدر خودت تونستی مصداق این آیه کنی. آیا اینطور هست که وقتی آیه قرآن میخونی دلت تکون بخوره؟ آیا اینطور هست که وقتی نماز میخونی، قرآن تو نماز میخونی، اشکار خدا رو میگی، هی روز به روز افزوده بشه بر باورت، بر یقینت، بر ایمان، زادت هم ایمان ها؟ یا نه احمد بوده همون که بوده، همون مال 10 سال پیش 20 سال پیش، هیچ تغییری نکردیم و هیچ پیشرفتی نکردیم. ما میتونیم با محاسبه های دقیق بفهمیم کجا راه هستیم. اگه اهل مراقبه باشیم این چارتا رو پشت سر هم انجام بدیم، مشارطه اول روز، مراقبه اثناء روز، محاسبه قبل از خواب و جریمه کردن. جریمه کردن باید خودمون جریمه کنیم. خب وقتی میبینیم که تو این روز چند تا گناه کردیم، چند تا مخالفت کردیم، چند تا باید فرداش روزه بگیریم، مخصوصا ماه رجب که روزش هم خیلی تعریف شده، خب بیاییم جریمه ها رو خودمون با دست خودمون انجام بدیم. هر وقت یه اشتباهی کردیم، یه گناهی کردیم، یه خلاف کردیم، یه غفلت کردیم، یه خطایی کردیم، فرداش روزه بگیریم، حالا اگر نخواسته باشیم پولی در راه خدا بدیم. بعضی هم تو شما آمدن سیغه نذر خوندن و ما گفتیم خب یه مقدارم باید اگر مثلا موفق نشدیم امشب نماز شب ته بخونیم فرداش صدقه مثلا فلان مبلغ بده. خب وقتی نفس شما بفهمه که اگر مخالفت کردی باید یه مالی رو در راه خدا بدی، اگر مخالفت کردی باید یه روز روزه بگیری، و همینطور این رو علماء اخلاق میگن معاقبه بعد از اون ستاست، بعد از مشارطه و مراقبه و محاسبه معاقبه است. چون تا معاقبه نباشه مؤاخذه نکنی خودته پیشرفت نداری، پیشرفت نداری. اینجاست که حضرت امام میفرمایند که وظیفه سالک الله آن است که خود را به قرآن شریف عرضه دارد و چنانچه میزان در تشخیص صحت و عدم صحت، اعتبار ولا اعتبار، اون وقت شما وقتی عرض کردی خودت روی فرموده های خدا میفهمی کجای راه هستی، میفهمی چقدر از رفتار و کردار صحیح بوده مطابق با فرموده های الهی بوده، چقدرش مخالف بوده. خب اینجاست که اون وقت متوجه میشی که خیلی از اعمال همینطور باطل بوده، زخرف بوده. عبارت ایشون اینه که و اون چه مخالف آن باشد باطل و زخرف. میزان در استقامت و وجاد و شقاوت و سعادت آن است که در میزان کتاب الله درست و مستقیم آید. این که شما این رو میزون قرار بدی ببینید چقدر نزدیک شدی. و چنانچه خلق رسول الله قرآن است، خلق خود را هم با قرآن باید موافقت کرد تا با خلق ولی کامل نیز مطابق گردد. و خلقی که مخالف کتاب الله است زخرف و باطل است. میگه هرچی از اخلاقت مطابق با اخلاق رسول الله با اخلاق قرآن نباشه باید بگی اینا همه زخرف و باطل و باید اینا رو دور انداخت، باید اینا رو نفس رو از اونا پاک کرد. این فرموده ایشون هست. بعد این عرض کنم شعری رو از حضرت علی آوردن که و انت الكتاب المبين الذي باحرفي تظهر المضمر. میگه تو همون قرآن هستی ای انسان، تو قرآن ناطق خدا هستی، باید قرآن گویای خدا باشی. انت الکتاب، تو کتاب خدایی. به احرفی تظهر المضمرو، با این حروف اون چه از پنهانی ها ظاهر میشه. یعنی وقتی شما رفتارت رفتار الهی بود، کردارت الهی بود، حرکات سکنات همه، اون وقت همین میشه که حضرت علی علیه السلام فرمودن اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوى العالم الاکبر و انت الكتاب المبین الذی باحرفه تظهر المضمر. به همین مقدار اکتفا میکنیم. از خداوند خواستاریم که ما رو با این موعظه هایی که حضرت امام فرمودن در این کتاب شریف یه تنبهی و آگاهی بیشتری برای ما حاصل بشه، به خصوص در این ماه رجب، در این ایام لیالی پرفضیلت، اعتکاف را هم که در پیش داریم، ما توصیه میکنیم که این ایام 13 و 14 و 15 رو که در پیش داریم که هر ساله اعتکاف همه جای ایران هست، همه شهرها، همه استانها، در قم هم همینطور برنامه دارن، انشاءالله که شرکت کنیم و اون اعتکاف معرفتی رو در خودمون حاصل کنیم، دلمون معتکف بشه با خدای خودمون. و اعتکافی که عرفا میگن که شما وقتی معتکف میشی یعنی این که تمام وجودت معتکف بشه، نه این که فقط بری تو مسجد بشینه و سه روز تموم بشه، نه، واقعا یه تغییری در روحیه انسان به وسیله این اعتکاف حاصل بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.